بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء والفقر احب الیه من الغنا. در تبیین این فراز نورانی از حدیث نبوی، چهار جمع‌بندی در ارتباط با اینکه فقر بهتر است یا غنا از نظر روایات اهل بیت بیان کردیم. در این جلسه یه نکته جدیدی میخوام عرض کنم و اون این که این توضیحاتی که داده شد راجع به بهتر بودن فقر یا غنا که در شرایطی نتیجه گیری اینجور کردیم که به طور مطلق نه فقر خوبه نه غنا خوب هست. در بعضی از وقتها فقر بهتره، برای بعضی از انسانها فقر بهتره، برای بعضی از انسانها غنا بهتره. نکته جدید این است که اون چه عرض کردیم مربوط به کسانی است که در مراحل متوسط کمالات نفسانی هستند، ولی کسانی که به اوج کمالات نفسانی رسیدن برای اونها تفاوتی ندارد فقیر باشن یا غنی باشن، هیچ تفاوتی برایشون ندارد. برای کسانی که در اوج کمالات نفسانی قرار گرفتن، در واقع اینها از هر فضایی میتونن برای قرب الهی طی کردن کمالات بیشتر استفاده کنن. اینها براشون تفاوت نمی کنه فقیر باشن یا غنی باشن. در روایتی دارد که اگر مؤمن، مضمون روایت است، همه دنیا رو بهش بدن یا بدنش رو ریزه ریزه کنن با قیچی، تفاوتی براش نداره. این دیگه در اوج کمال قرار گرفته، هیچ تفاوتی نداره. بله، اون مال جنبه اخلاقی داشتی. خدمتتون عرض کنم که یه روایتی در این رابطه هست که خیلی جالبه، باز در همین زمینه وارد شده که نقل شده: قیل للحسن ابن علی علیه السلام ان ابا ذر یقول الفقر احب الی من الغنا و السقم احب الی من الصحه. این روایت در بعضی از منابع به امام حسن مجتبی نسبت داده شده، در بعضی از منابع به امام حسین نسبت داده شده. مثل تاریخ دمشق به امام حسن نسبت میده. در بعضی از روایات مثل خدمتتون عرض کنم که مثل رساله قشیریه یا کنز العمال و امثال اونها به امام حسین نسبت داده شده که به آقا فرمودن تفاوتی نداره. به امام حسن علیه السلام عرض کردن که آقا نقل شده که ابا ذر میگه که فقر محبوبتر است نزد من از غنا، بیماری محبوبتر است نزد من از صحت. حضرت رحم الله ابا ذر، خدا رحمت کنه ابا ذر رو، اما انا فاقول. من اینجوری نمیگم، من اینجور دیگه میگم، من نظرم چیز دیگه است. اشاره به این که خب این در شأن همون مؤمنین کامل متوسطه، اونم از مؤمنین، از کملین مؤمنین بوده ابوذر هم، ولی که اینها بالاخره متوسط هستن، در اون اوج نیستن. در مرحله امامت یا کسانی که تالی تل به امام هستن، اونها جوری دیگه هستن. فرمود که من یه جوری دیگه میگم، من میگم فمن تکل علی حسن اختیار الله له لم یتمن انه فی غیر حالت التي اختارها الله تعالی له. کسی که اعتماد کند که اونچه برای خدا برای اون انتخاب میکند نیکوست، چون خدا نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، خدا زندگی هر کس رو به یک گونه مقدر کرده. من اینجوری میگم اعتماد کند انسان به اونچه خدا براش انتخاب کرده. اگر یه همچین اعتمادی کرد، لم یتمنه، آرزو نمی کند غیر از اون حالی که خدا براش انتخاب کرده. حالی اگه خدا خواست فقیر باشه، فقیر باشه، غنی باشه، غنی باشه، مریض باشه، مریض باشه، صحیح باشه، صحیح باشه. نه اینکه تلاش خودش انجام میده. اون وظایفی که در رابطه با کسب و تلاش و تحصیل و صحت و همه اون وظایف رو انجام میده، این معناش این نیست که ول میکنه پس میگه خب اگه تقدیر الهی واسه من هر چی شد شد. نه، وظیف مسئولیت خودش رو در رابطه با این مسائلی که اشاره کردیم انجام میده. ولی بالاخره بعد از همه تلاش ها هر کسی تقدیری داره دیگه، هر کس در زندگی یه مقدراتی داره. میگه کسی که اعتماد کنه بر مقدرات الهی که اون هم به نفعش هست، اصلا آرزو نمی کنه غیره. اگه خود خواست مریض بشه، خب مریض باشه، خدا خواست من مریض باشم، خدا خواست صحیح باشم، صحیح باشم. که این شعر در واقع ریشه در این روایت داره، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. این مضمون همین روایته در واقع، که اگر اون مؤمنین که به اون اوج کمالات نفسانی رسیدن اینجوری هستن، هر چی خدا تقدیر کرد همونو دوست دارن، چیزی دیگه دوست ندارن. صلوات خط بفرمایید. میگه هر چی شما بگی. بله، میگه هر چی شما بگی، هر چی اینکه عاشق خدا شد اینجوری میشه دیگه، میگه هرچی شما بگی همونو من دوست دارم. چرا؟ دعا باید کرد برای صحت، برای غنا، برای این دعاهایی که هست، پر از عافیت میخوای از خدا، صحت میخوای، غنا میخوای. این بنده حالا غنا در چه حدی اونم حالا در جلسه بعد توضیح خواهیم داد، اینا رو از خدا میخواد. ولی که بعد از دعا، بعد از همه تلاش باز باشه، دعا باید باشه، ولی بعد از دعا، بعد از تلاش، خلاصه یه تقدیر هر کس داره، به اون تقدیر راضی است. اون انسانهایی که در اوج کمالات هستن اینجور هستن. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث در این بود که اگر کسی زمینی را از مالک محترم المال بهش منتقل شد، به هر نحوی منتقل شد، به بی غیر بی، و در اون زمین گنجی یافت، آیا معرفی کردن این گنج به مالک قبلی و مالک قبل از او و مالک قبل از او ضرورتی داره یا ضرورتی نداره؟ امام فرمودن که ضرورت داره، به مشهور هم نسبت داده شده که ضرورت داره. مرحوم آیت الله خویی میفرمان نه، ضرورتی نداره، اینجا خمسشو بده مال خودش میشه. چند دلیل برای این که ضرورت دارد به مالک قبلی این گنج معرفی بشه، برای او تعریف بشه، چند تا دلیل آوردن. یه دلیلش رو جلسه قبل مطرح کردیم، قاعده ید، که مرحوم آیت الله خویی گفتن که قاعده ید دلالتی بر این معنا ندارد. ما هم در نهایت ضمن اشکالاتی که مطرح شد به فرمایشون، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قاید اینجا جاری نیست. وجه دومی مرحوم حاج آقا رضای همدانی، فقیه همدانی، مطرح کردن در کتاب مصباح الفقیهشون. ایشون می‌فرمایند که ید دو جور داریم. این استدلال دوم بر این که تعریف برای مالک قبلی ضروری است. آیه حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند ید دو جور داریم. یک ید مباشر مستقل داریم. خوب دقت بفرمایید. ید مباشر مستقل مثل چی؟ مثل این کسی که تو خونه نشسته، ید بر خانه داره، هم مباشره هم مستقل. یک ید غیر مباشر تبعی داریم. ید غیر مباشر تبعی چیه؟ مثل اون کسی که تو خونه نشست، طبعا اون چیزی که در جوف این زمین‌های این منزل هم اون هم تابعشه دیگه. فرض کنه که حالا گنجی هست زیر خونش، معدنی هست زیر خونش، امثال این چیزا، اینو میگن ید غیر مباشر تبعی که تابع اون چیه؟ تابع اون ید اصلی است، تابع اون ید مستقل هست. که آقایون فرق میکنن که آقای خویی گفتن نزدیکا اگه 4-5 متری باشه این تابع هست، ولی کن اگه بیشتر باشه به 50 متر 100 متر 1000 متر اونجا تابع نیست. به هر حال کاری به اون نداریم، ولی به هر حال یک ید مستقل مباشر داریم، یک ید غیر مباشر تبعی داریم. ایشون می‌فرمایند که درست است اینجا قاعده ید مستقل روی این گنج چیه؟ نبوده، ولی کن ید تبعی روی این گنج چیه؟ وجود داشته. ید تبعی روی این گنج وجود داشته. در این طور موارد ایشون می‌فرمایند ان هاذن من الید التبعیه غیر المستقله غیر المستقل لا یتم ظهورها فی الملکیه لصاحب الید الا بذمیمه الادعا. اصل حرف مرحوم حاج آقا رضا این است، میگن ید تبعیه حجت نیست مگر ادعا هم بکند. اگر کسی ادعا کرد، این فرض کن تو این سرداب من چیزی گذاشته بودم، اینجا ید تبعی یا مثلا 5-6 متری زمین چیزی دفن کرده بودم، حالا سرداب که خود چیز میشه، خود منزل میشه دیگه، زیر سرداب مثلا، اینجا ید تبعی. اگر کسی ادعا کرد که من یه همچین چیزی هستم، ذلیت هم بود، اینجا چیه؟ حرفش پذیرفته میشه. چرا؟ میفرمایند اینجا سیره عقلا، قاعده ید عمده دلیلش سیره عقلاست. سیره عقلا هم این طور یدها رو به ضمیمه ادعا میپذیرن، عرفاً اینجوری هستش. ایشون یه همچین ادعایی داره که سیره عقلا میگن این یدها با ادعا هست. به همین جهت چون ما احتمال میدهیم این گنج مال مالک قبلی بوده، بخواد ادعا کنه باید چی اطلاع داشته باشه دیگه. خب باز برش تعریف کنیم، بگیم آیا این مال شما هست یا نه. اگه ادعا کرد مال ما هست، این دیگه حجت میشه.
اطلاع داره که این گنج اینجا گذاشته یا دفینه کرده؟ کسی که اصلا اطلاعی نداره چه؟
حالا چون ما فرض این است، فرض رو فراموش نکنه، فرض این که ما احتمال میدیم مال این باشه. اگه احتمال نمیدیم مال این باشه که اصلا ور میداریم و خمس رو میدیم تموم میشه میره. فرض امام یا مشهور این است که احتمال میدیم مال اون مالک قبلی باشه، یعنی علائمی توش هست که احتمال میدیم که او دفع کرده باشه. اگه بخواد ادعا کنه هم باز بهش بگیم دیگه، اگه احتمال میدیم باز بهش بگیم، اگر قبول کرد به صرف دعوا اینجا براش چیه؟ ما ایشون این حرف آقای حاج آقا رضا رو داریم میگیم. ایشون میفرمایند که این حجت هست، ید تبعی با ادعا حجت میشه، بنابراین باز تعریف بشه تا ببینیم که قبول اعتراف میکنه یا نه، ادعا میکنه یا نمیکنه. همون چیزی قبلی اگه اون نکرد قبلی، اگه هیچ کدومشون قبول نکردن، این چی میشه؟ این مال همون کسی میشه که مالک، دلیل قول مشهور میشه. بله
همشون میگن. اگه احتمال ندی که هیچ کی نمیگه. مثلا فرض کن شما تو زیر زمین آدم یقینم اینجا زود پیدا میکنه دیگه. زود مثلا تو یه خونه هستش کندن رفتن 100 متری 50 متری چاه داشتن میکندن، یه مرتبه یه گنجی در اونجا پیدا شد. اینجا هیچ میگه من آقا اصلا احتمال نمیدم مال کسی بود. خب احتمال نمیدی برو خامسشو بده و بردار برو تمام شد رفت. اگه احتمال نمیدی اینجا هیچ مشکلی نداره. اگر احتمال میدی یه علائمی در این هستش که احتمال میدی که خون صاحب قبلی یا صاحبهای قبلی اینو اینجا دفن کرده باشن، اگه چنین احتمالی رو میدی میگن این ید اینجا زنده میشود، ید تبعی با ضمیمه ادعا زنده میشود، اینجا چیکار باز کرد؟ اینجا باید بهش تعریف کرد. اگه ادعا کرد اینو باز بهش بدی.
اگر مدعی اومد این اصاره کرد که من جاشو گم کردم،
خب همین جوری خیلی خب یکی از وجوهش همینه دیگه. به اون گفت گفت بله من دفع کردم جاشو گم کردم شما پیدا کردی. همین دیگه، آره احتمالش همینه. به هر حال این حرفی است که مرحوم حاج آقا حمیدانی در کتاب خدمتتون از مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 65 66 مطرح کردن. بله اگر احتمال داشت و اگر احتمال داد و برداشت و این چیزا کسی آمد ادعا کرد، مالکش پیدا شد آمد گفتش همین رو فتوای آقایون، بله دیگه رو فتوای آقایون، ولی آقای خویی نه. خدمتتون عرض کنم که اینجا البته فتوای آقای خویی هم اگر مالک پیدا شد چرا دیگه، اگر مالک پیدا شد یکی آمد و ادعا کرد و گفتش من مالک هستم و اگه کسی و اینجا قابل قبول بود دیگه باس پیش بده. خدمتتون عرض کنم که خب اشکالی که به حرف مرحوم حاج آقا رضا شده این است که خب این وجه از نظر ذوقی و استحسانی چیز خوبی هستش که ید تبعی با به ضمیمه ادعا، اینجا عقلا میگن که چیه؟ عقلا میگن این ید حجته و عرف و عقلا میگن حجته. ولی کن این که حالا ما جزمن اینجوری بگیم اینجا مشکل داریم، بگیم حالا چیزی شارع اینو امضا کرده، هم بگیم چه که بگیم شارع اینو امضا کرده، چه بگیم که چون بخری اگه بخواد سیره عقلا باشه سیره باز مورد تایید شارع هم قرار بگیره دیگه، و بگیم سیره عقلا هست هم در سیره عقلا بودنش اینجا تردید شده، یعنی نمیتونیم جزمن این حرفو بزنیم، هم در این که چی شارع اینو امضا کرده باشه. حالا اگر کسی همچین چیزی قبول کنه، مثل حاج آقا رضا قبول کرده دیگه، مثل کس بعضی که اشکال کردن قبول نکردن، ما گفتم ما همچین سیره ای رو قبول نداریم، شک داریم. حالا شما هم... نه تبعی که هست، تبعی هست، ولی که سیره و عقلا این است که به ضمیمه ادعا این هر شما خودتون الان تردید داری، آقای اینجا چند تاشون تردید دارن. الان شما بگید کسی من میگه من در عمق زمین اینجا بود، با ادعا این ثابت میشه، آیا این ید حجت یا نه سیره عقلا هست یا نه، این مورد تردیده، نمیدونیم که الان عقلا همچین حرفی میزنن یا نمیزنن. اگه هم قدم شک کردیم هم کافی هستش که شک هم بکنیم کافی است. به هر حال یا آقای حاج آقا رضا یقین پیدا کرده عمل میکنه که سیره عقلا، یکی دیگه ممکنه یقین نکنه عمل نمیکنه. وجه سومی گفتن برای این تعریف، چون بالاخره مشهور که یه همچین حرفی رو زدن، مشهور فقها اینجور گفتن، این برخلاف باید یه چیزی داشته باشن، چی دارن در اینجا. بعضی از محققین اینجوری استناد کردن، گفتن که اون دو روایتی که دیروز خوندیم، یکی صحیحه همیری بود و یکی هم خدمتتون عرض کنم که موثقه اسحاق ابن عمار بود، گفتن این صحیحه خدمتتون عرض کنم که صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری و همچنین اسحاق ابن عمار، این دو تا روایت معتبری هستن، اینها دلالت دارن اصلا ید تبعی اینجا حجت. این غیر از اونه که ما بگیم که غیر از اون ادعای حاج آقا رضا است. حاج آقا رضا میفرمودن که سیره عقلا میگه چی؟ ید تبعی به زمینه ادعا حجت میشه. این حرف است، این وجه سومی هست. وجه سوم این است که نه، ما اون دو تا روایتی که خوندیم و آقای خویی هم رد کردن، گفتن هیچ دلالتی بر اینکه کنز هست و اینها نداره و اینا مجهول المالک رو میگن، حرفشون هم به حسب ظاهر درسته، این همون روایت رو استدلال میکنن بهش بر اینکه ید تبعی حجته. چجور استدلال میکنن؟ دوباره روایت رو میخونیم. روایت این است که سندش سند معتبری هست. آدرس روایت وسائل جلد 25 صفحه 452 کتاب لغته حدیث اول. نه این تو این روایت نیستش، این بحث لغته است اصلا. این بحث تو بحث لغته هست. کتبت الی الرجل علیه السلام اسأله عن رجل اشترا جزورا او بقره للعزاهی. این مخاطبه است. نوشتم که یک شخصی رفته شتری را یا گاوی را برای عزیه، برای قربانی کردن خریده. اینجا روایت رو مشخص نکرده که برای کی نوشته. حالا باز به طریق راوی الان من مراجعه نکردم. نه نه سند، چون راوی ها همه معتبرن، ما مطمئن هستیم از معصوم بوده، مشکل نداره. فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتن. وقتی که این شتر یا قاب رو چیز کرد، سرشو برید، ذبح کردن یا نهرش کردن، چیکار کردن؟ دید که توی کیسه دراهم او دنانیر او جوهره یا جواهری توش هست. لمن یکون ذلک، این مال کی میشه؟ حضرت فرمود عرف ها. بله، یا عرف و عرف ها، عرف حل بائع، معرفی کن رو، تعریف کن رو برای بائع. سندم درسته. فإن لم یکن یعرفهاش فالشیء لک رزقک الله. بهش بگو اگه گفت نه مربوط به من نیست، این کیسه مال من نیست، اینجا مال خودت هست و اینجا اینو بخور. توجه کرد؟ خب اینجا چیه؟ درست است که این ربطی به دیروزم آیونم مطرح کردن، ما هم قبول کردیم، این ظاهرش اینه که مجهول المالک میشه دیگه. این چون مجهول المالک میشه، مجهول المالک هم باید تعریف بشه، اعلام بشه. اگر چیز این تا یه سال هم چیه، ضرورت نداره اینجا چی معطل بشه. اینجا وقتی که چی شد، چون معرفی میکنه، گفتش نه، برمیده رزقان رزقک الله، میشه مال خودش میشه. چرا مال خودش میشه؟ اینجا مجهول المالک باز چی هست؟ مجهول المالک باز چیکار کنه؟ تصدق بده، میگه رزقان رزقک الله. امام از اختیارات خودش استفاده کرده، ولی این مسلمین هست، از اختیارات خودش استفاده کرده. اگه دیگه کسی پیدا نکردی، شما بردم من اینو دادم به خود شما، این صدقه مال خودت باشه. مثلا شاید میشناسه فقیر بوده، مثلا میگه مال خودت باشه، چون موردی هم هست، یه مورد خاص داری، یه قضیتون فی واقعتن هستش. خیلی خوب، این درست است، این گنج حساب نمی شود، مجهول المالک. حکمش هم امام بیان کرده، امام اجازه داده که خودت مصرف بکن، ولی یه نکته ازش استفاده میشه. چرا امام میگه تعریفش کن؟ این خودش نکته است دیگه. بله، یعنی یدش ید تبعیه، ید تبعی داشته به اون، چون ید تبعی داشته میگه برو به بایع بگو، به اون کسی که به تو فروخته بگو، نمیخواد جار بزنی، چون ید تبعی معلوم میشه. این ید تبعی یک نوع اعتباری داره، اگر چیزی ما احتمال دادیم مال اون فروشنده باشه، این ید تبعی داشته، به فروشنده باز بگیم. این نکته رو گفتن چیه؟ این نکته ازش استفاده میشود که اگر نه مطلق نیست، عرف حل بایع، میگه عرف حل بایع معرفی کن، که تو خود متن روایته، به عرف حل با به بایع معرفی کن، نمیگه به کسی دیگه معرفی کن، میگه چون ید تبعی داشته در اینجا، به بایع معرفی کن. اینجا معلوم میشه ازش استفاده میشود که کسی که ید تبعی داره باید بهش تعریف کنه. حالا اگر بایع نبود، یکی دیگه بود، بایع قبلی بود، احتمال میدیم اونم هم همین حکم است. بالاخره بایع ممکنه چند تا بایع داشته باشه، اینجا فرق نمیکنه. در موثقه نه نه بحث نیست،
اینجا بحث این هستش که این ممکن از باب لغته باشه، حضرت فرمودن که که خب به اون بایه قبلی ارجاع بده و این دو تا مقایسه هم دیگه
حتی لغته اگه بخواد حساب کنه فقط بایه نیستش دیگه، باید به کسان دیگه معرفی کنه دیگه.
خب من اینجا خب حضرت میخوام بفرمایید که اتفاقا ظهورش در این است که اگر این صاحب داشته باشه بایه قبلی باید صاحبش باشه.
خب یعنی بله از اینجا هم دیگه، یعنی شخص احتمال میده، این شخص احتمال میده مال بایه قبلی باشه،
بایه قبلی این جواهر بوده، این شطور اومده اینو بلعیده،
بله
ظهور داره دیگه، اینو قرائن حالیه مطلب خودش گواهی برای دستش که این فرق داره با منحنو.
نه ممکنه شطوری باشه، من قدیما از این ور اومد از این شهر به اون شهر رفته، بالاخره البته خیلی طول نکشیده چون بالاخره تو شکم یه 24 ساعت بیشتر نمونه دیگه، نهایت 24 ساعت بیشتر نمونه. به هر حال اینا ایشون حالا میخوان این همچین استفاده ای بکنن، میخوان بگن که این فقهایی که گفتن، این همه از مشهور فقهایی که گفتن که اینجا به ید اگه کسی ید امام جزء هموناست دیگه، صاحب قربه هم قیاس که نیست، قیاس نیست، اینجا ید طبعی، اینجا بخوام بگن ید طبعی حجته. حالا این حرف ایشون آقایون رو داریم میگیم. روایت دوم این است که روایت دوم همون جلد 20 همون آدرسی که قبلا گفتیم، حدیث دوم، حدیث اولی، حدیث دوم جلد 25 وسائل صفحه 452 حدیث دوم. خدمتتون عرض کنم که در این روایت این است که اسحاق میگه، اسحاق ابن عمار میگه سأل تو ابا عبدالله، سأل تو ابا ابراهیم و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، سوال کردم ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهون من 70 درهم مدفونه، 70 درهم مدفون رو در زمین پیدا کرد، فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم کوفه، کیفه هستن 70 درهم همو برداشت آمد کوفه، چیکار کنه حالا با این 70 درهم؟ حضرت فرمود یسالو انها اهل المنزل لعلهم يعرفونها، از اون منزلی ها بپرسن، اونایی که اونجا ساکن بودن. قلت فین لم يعرفوا، اگه اونجا اگه اونام نمیشناختنش چی؟ گفتن مال ما نیست، قال يتصدقوا بها، اینجا میگه تصدق بده که حکمش هم ماش مجبور. اینم کاری ما نداریم که این گنج نیست، نمیگم گنج، این آقایونی که استدلال میکنن بچه سوم نیست، نمیگن گنجه، میگن چون اینها که هستن یا ید تبعی داشتن بر اینجا، یعنی نه مالک هم نیستن دیگه، ما تو مسافر خونه اینجا میان چند روز میمونن و میرن، اینجا یدشون ید تبعی است. ممکنه احتمال داره که گاب به عنوان گاب صندوق از زمینای اونجا استفاده کردن، اینجا میخواد بگه اگه پیدا نکردن اینجا استفاده کنم. به هر حال تنها وجه معقولی که نسبتاً معقولی که میشه برای مشهور بهش استناد کرد همین وجه هست که بخوایم به این حرفی که حضرت امام گفتن یا صحابه قربه گفتن یا مشهور فقها گفتن بخوایم وجهی بگیم دیگه، غیر از قاعده ید یا ید طبعی که حاج آقا رضا گفتن و نتونستیم قبول کنیم، این ید این هست. حالا اگر تونستید اینو قبول کنید، اگر این رو مورد قبول شما بود، میگید که چیه؟ میگید که اینجا تعریف و لازم هستش. اگر قبول نبود میشود حرف آقای خویی، نتیجهش حرف آقای خویی، ولی به نظر میرسه، به نظر ما این است که با توجه به اینکه مشهور فقها فتوا دادن اینجا، لاقل احتیاط این است که تعریف باشه، اگه احتمال میده مال صاحب چیز باشه، احتیاطش این است که به اون شخص، به اون مالک یا مالکای قبلی اطلاع بده، اگر گفتن نیست اون وقت مال ما نیست، اون وقت برد. بنابراین فتوایی که تو تحریر آمده این رو به عنوان احتیاط میشه پذیرو، ولی کن دلیل محکمی به هر حال، دلیلی که داره همین است دیگه، دلیل محکمی نداره برای این مسئله. بله؟ نه ما اصلا ما کاری به موضوع نداریم، نه چه اگه این چابسه در همه جا ثابت میشه دیگه، اگه گفتیم ید طبعی، ید طبعی میگه اگه ید طبعی احتمال میدیم دادیم یه چیزی ید طبعی داشته باشه، ما باس معرفی کنیم بهش. خب بله بله، اگه اینجا اگه قبول کن، اگه قبول کن، آها اون استدلالی که ایشون می‌خواستن، می‌خواستن به قاعده ید تمسک کنن، به قاعده ید اینجا به قاعده ید ما تمسک نمی‌کنیم، به این روایات تمسک می‌کنیم، اینجوری دیگه میشه نتی نتی اون نتی اون شو حرف ایشون هم قبول. آها قاعده اصلا قاعده ید زنده میشه دیگه با این چیز. یا در ید تبعی، قاعدیت یعنی یه نیم حیاتی پیدا میکنه در واقع. نه نه هیچ اشکال نداره، نه نه ما نمیخوایم که ما میخوایم تسری بدیم به ید مسئله رو، به موضوع تبعی، چه کنز بشه چه غیر کنز بشه، ربطی به این مسئله نداره. خدمتتون عرض کنم که خب بریم سر عبارت تحریر. عبارت تحریر رو مراسمه کنید، تحریر الوسیله. چند تا فرد در اینجا مطرح شده بود بعد از اینکه کنز رو تعریف کردن. فرد اول درباره زمین مباح بود، اگر کنز در زمین مباح پیدا بشه. فرع دوم در مورد زمین مملوک بود که بحثش الان تمام شد. فرع سوم نصاب هست. اذا بلغ علیه الخمس، اذا بلغ 20 دینارن فی الذهب و متى درهم فی الفضه و به ایهما کان فی غیرهما، به هر کدومشون باشه در غیر ذهب و فضه اگر گنج بود. این دلیلش چیه؟ اینکه نصابش 20 دیناره قبلا ضمن مباحث قبلی آمد. دلیلش همون روایتی است که صفحه 496 وسائل هستش، همین روایتی که دارید در اینجا صحیحه بزنتی، که اونجا گفت مایجب و زکات فی مثله ففی الخمس. دلیلش همین که قبلا خوندیم، اون چیزی که زکات در اون هست که برسه به وقتی که رسید به 20 دینار یا 200 درهم زکات هستش، اینجا ففیر خمس، اینجا کنزم همین هستش. کنزم حکمش اینه، وقتی امام سوال میکنه حکم کنز چیه، امام جواب اینجوری میده. قبلا توضیح دادیم که این روایت دلالت دارد بر این که چی؟ نصاب بر مقداره نه جنسه، و بر کمیت نه کیفیت. که چی؟ نه دیگه، این نه 20 دینار رو همه قبول دارن، 20 دینار زکات رو همه قبول دارن. چه از گفتیم رو هر مبنای آقای خویی دیگه دلیلی برای اون 20 دینار پیدا نمی‌کنه. خدمتتون عرض کنم فرع بعدیش چهارم، فرع چهارم و یلحق بالکنزه علل احوت ما یوجد فی جوف دابت المشتری. حالا شما اونجا مشکل بود براتون قبول کردن، حالا اینجا دیگه شون میگن که اگر در شکم یک حیوانی هم چیزی پیدا شد، اینم ملحق به کنز میشه، داب به حیوانی که خریده. مثلا فیجب و فیه بعد معرفت البائع، اولا باز به بائع معرفی بشه، ولا یعتبر و فیه بلوغ نصاب. اینجا دیگه بلوغ نصاب هم دیگه لازم نداره، بلی بعد از بلی بعد عدم بعد، یعنی اول باز به بائع معرفی بشه. اگر معرف اگر اون مالک قبلی گفتش نه مال من نیست، اینجا مال خودش میشه، ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. اینجا دیگه بلوغ النصاب هم شرط نیست. خب در اینجا چند تا حکم در این فرع چهارم بود، فرع بیلحقو، فرع چهارم بود دیگه، چهارم بود و یاد حقا فرع چهارم بود. در این فرع چهارم سه تا حکم اینجا امام گفتنده. یکی این که باید به بایع چی بشه؟ اگر تو شکم یک حیوانی خرید چیزی بود، طلا جواهراتی بود، باست به بایع. یکی هم گفتن که خمس باست بده، حکم دوم. حکم سوم چیه؟ نصاب نداره. اولین مسئله‌ای که اینجا برای انسان پیدا میشه، اگه دقت بفرمایید، چطور میشه؟ با اینکه این مشهور فقها هم چه حرفی رو زدن، اینجا هم همینطور، اینجا هم مشهور، حالا عباراتشون هم عبارات فقها رو هم میخونیم. مشهور فقها گفتن این سه حکم رو گفتن، گفتن باید به تعریف برای بایع تعریف بشه، خمسش هم باز فوری داده بشه، نصاب هم شرط نیست. ولی که خیلی مشکله، با قواعد جور در نمیاد. این فتوای مشهور با قواعد جور در نمیاد. چرا؟ چون از اگه میگیم کنزه، چون امام میگه ملحق به کنزه دیگه، درسته؟ امام گفتن ملحق به کنزه، به هم جهت باز خمس بده. خب کنز نصاب داره، اگه نصاب نداره پس کنز نیست، اگه کنزه پس نصاب داره، پس این چجور میشه؟ تطبیقش با قواعد جور نیست. اگر لغته میشه یا مجهول المالک باشه، خب باز تعریفش کنن، بعد از یأس بیان تصدقش بدن. اینجا دیگه خمس نداره. این اصلا با قواعد چیه؟ با قواعد جور در نمیاد که چی کار باید کرد راجع به این فتوا، چه جور میشه استدلال کرد برای این فتوا. امام گفته احبت، بله میگه احبته، ولی که چه جور میشه درستش کرد این احبت رو؟ هم بگی که ملحق به کنز خمس بده، هم میشه چیه، هم نصاب نه. خب به هر حال دیگه، حالا هم بخوایم بگیم برخی دلیلش چیه، بخوای احمد هم میخواد بگی دلیل میخواد دیگه، این دلیلش چیه؟ اول ببینید عبارت مشهور رو، ببینید مشهور فقها این فتوا رو دادن، تردیدم نکردن، احوت هم نگفتن. اولین فقیه که حالا ضبط شده ازشون مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه، اقدم اونها شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 321 در کتاب لغته می‌فرماید ان ابتاء بعیرن او بقرتن او شاتن، شطور و گاو و گوسفند فرق نمی‌کنه، فذبح شیئا من از من ذلک فوجد فی جوی شیئا له قیمتون، هر چیزی میخواد قیمتی باشه، عرفه من ابتاء ذلک الحیوان، معرفی میکنه به از اون کسی که اون حیوان ازش خریده، او بهش فروخته. و فان عرفه اعطاه، ای گفت نه بابا این مال من بود، این حیوان زمون بسته خورده، خب میگه خب بیا بگیر. و این لم یعرفه اخرج منه الخمس، اگه گفت نه مال من نیست، خمسش میده و کان له الباقی، باقیش مال خوبه، مال خودش میشه. فان ابتاع سمکتن، ماهی خرید، رفت بازار ماهی فروشا ماهی خرید، فوجد فی جوفها درتن او سبیکتن، یه دوری دید یا سبیکه دید، یه قطعه طلا نقره دید، او ما اشبه ذلک یا چیز دیگه، چیز قیمتی دید، مثلا چند تا سکه بهار آزادی رو خورده مثلا این ماهی، اخرج منه الخمس و کان الباقی را، اینجا هم باز خمسش رو بده، باقیش مال خودش میشه. خب این حرف شیخ طوسیه، تردیدم نکرده، احتیاطم نکرده. مرحوم سلار از فقهایی است که باز از قدماست، اینا همه از قدما هستن، فقدمای فقها هستن، در کتاب مراسم صفحه 205 سلار دیلمی سال 463 هجری از دنیا رفته، یعنی تقریبا معاصر با شیخ طوسی بوده تقریبا. ایشون هم میگه که فما وجده فی بطن شیء، اگه در شکم چیزی پیدا کرد، فانکان انتقل الیه به میراثن او من بحرن و ما این اخرج منه خمسه، به میراث باشه، از دریا باشه، از هر چی باشه، اینجا خمسش رو از آب باشه، اخرج منه خمسه و الباقی ملکو، و این انتقل الیه به شراء، اگر با شراء باشه، عرف ذلک الالبائع، به بایه باس معرفی کنه، فان عرفه رده الیه و الا اخرج خمسه و الباقی له، اینم باز ایشون گفته. حالا بعد یه چند تا دیگه از عبارات فقها هستش که این جلسه بعد میخونیم، بعد ببینیم که چه دلیلی میتونیم برای این فتاوا پیدا کنیم یا نه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.